سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
زرباهنگ
سلام به تک تک شما همراهان نازنین رادیو سوینا. من ماهگل مقتدر هستم و خیلی خیلی خوشحالم که بعد از چند هفته که با برنامه زرباهنگ کنارتون نبودیم، فرصت این رو دارم که باز هم در کنار شما عزیزان باشم. از این هفته چهارشنبه ها ساعت 7 باز هم با افتخار میایم پیشتون تا دوباره بریم به دنیای شگفت‌انگیز هنر موسیقی و از رمز و راز آهنگسازی بر روی تصاویر با خبر بشیم. ما هر هفته موسیقی یک فیلم خارجی یا ایرانی رو بررسی میکنیم، با آهنگسازان و یا منتقدان این حوزه گپ میزنیم، از چالش‌های آهنگسازی بر روی تصاویر میگیم و بخش‌های برجسته موسیقایی اون فیلم رو با هم میشنویم و کلی اتفاق خوب رو کنار هم رقم میزنیم. پس حتما با ما همراه بشید. هر هفته کلی حرف جدید داریم براتون. سراغ معرفی فیلم این هفته. امروز به بررسی موسیقی فیلم دون می‌پردازیم. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. تلماسه یا دون فیلمیست آمریکایی در ژانر علمی تخیلی حماسی. کارگردان این اثر دنی ویلنوو است. این فیلم در سال 2021 منتشر شد. ویلنوو فیلمنامه این اثر را به همراه اریک راس و جان اسپیتس بر اساس رمانی به همین نام اثر فرانک هربرت به نگارش درآورد. رمان دون نوشته سال 1965 میلادی حتی در مدیوم‌های کتاب‌های علمی تخیلی همچنان به خصوص و عجیب جلوه می‌کند. حالا نکته جالب توجه ترجمه این کتاب به زبان هنر هفتم است. اما این فیلم خیلی این کار را انجام نمی‌دهد، زیرا می‌داند برخی نکات اساسی کتاب دون کاملاً متعلق به قابلیت‌های ادبیات هستند. پس ویلنوو تغییراتی را در آن به وجود می‌آورد. از جابجا کردن زمان وقوع چند اتفاق تا حذف برخی بخش‌ها و سپردن نقش یک کاراکتر به نقشی دیگر. در این فیلم می‌توان چندین و چند تفاوت با کتاب رو پیدا کرد. تغییراتی هدفمند که نه برای بی‌توجهی به منبع، بلکه به هدف نمایش سینمایی و ارزش‌های حقیقی اونها اعمال شدند. ویلنوو با رویکرد سینمایی به سراغ جهان‌سازی می‌رود تا بسیاری از محیط‌ها و عناصر کلیدی حاضر در قصه رو فقط به کمک تصویرسازی و صداگذاری معرفی کند. وقتی به اول تا آخر اثر نگاه می‌کنیم، باید بپذیریم که در طول اون بیشتر مشغول دیدن بودیم و شنیدن‌ها هم به جای تحمیل اطلاعات به ما، قدرتمندانه ما را به دنیای دون می‌برند. با آلبوم موسیقی متن اورجینال و صداگذاری جسورانه‌ای که گاهی واقعاً احساس تعلق نداشتن به دنیای عادی ما را دارند. ترکیب این قدرت صوتی با فضاسازی‌هایی که مدیون طراحی لباس و طراحی صحنه بی‌اشکال هستند، ویلنوو را به یکی از مهمترین اهداف خود رسانده. او می‌خواست با سینما ما را به آراکیس ببرد، به سیاره‌ای که ماده‌ای توهم‌زا در لابلای گلشنها و هوای صحرایش تاب می‌خورد. سرچشمه اصلی قدرت این فیلم همان فیلمبرداری و طراحی صحنه پرجزئیات در محیط واقعی صحرا است. شنوندگان عزیز، ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. در ادامه در کنار ما باشید تا گفتگوی من با خانم آسو کهزادی، آهنگساز و نوازنده، رو درباره موسیقی این فیلم بشنوید. سلام میکنم به تو خانم کهزادی عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی ازتون ممنونم که امروز مهمان ما هستید در برنامه ضرباهنگ و وقتتون رو به ما اختصاص دادید. برای ما باعث افتخار و خوشحالیه که امروز شما رو در کنار خودمون داریم و فرصت این رو داریم که از دانش و اطلاعات شما استفاده کنیم. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
منم سلام میکنم هم به شما خانم مقتدر عزیز و هم به شنونده های برنامه ضرباهنگ و امیدوارم که بحثی که پیش رو داریم برای شنونده ها مفید و جالب باشه.
خیلی ممنونم ازتون، مطمئنن با وجود شما بحث جذاب و مفیدی رو میتونیم جلو ببریم. بسیار عالی، بریم سراغ گفتگومون. خانم کهزادی، ابتدا ازتون میخوام لطف کنید درباره جایگاه و اهمیت هانس زیمر در سینمای جهان بهمون بگید و کمی بیشتر این آهنگساز مطرح و برجسته رو برای ما و شنوندگانمون معرفی کنید.
هانس زیمر، متولد 1957، فرانکفورت آلمان. داریم راجع به یکی از مهمترین آهنگسازان موسیقی فیلم حال حاضر صحبت میکنیم. برای بیش از 150 فیلم تا به حال کار کرده که از انیمیشن لاین کینگ گرفته تا فیلم گلادیاتور، دزدان دریای کارائیب، سگانه دارک نایت، اینسپشن، اینترستلار که به نظرم جزو شاهکاراشه، دانکرک و فیلم دون که امروز راجع به صحبت میکنیم، همه موسیقی فیلم هایی هستن که به عنوان بیادموندنی ترین تم های موسیقی فیلم تو ذهن مخاطب ها جای گرفتن. هر نوع جایزه‌ای که تو این عرصه وجود داره، از کلاسیکال بریت اوارد گرفته تا گولدن گلوبز، آکادمی اوارد، گرمی، همه رو به تعداد دریافت کرده و اسمش جزو 100 نابغه زنده جهان هم هست. بنابراین میتونیم بفهمیم که چه آهنگساز مهمی هست در ژانر موسیقی فیلم. در حال حاضر به جز این سمت آهنگسازی فیلم، یک رکورد لیبل هم داره به نام ریموت کنترل پروداکشن، یعنی در سمت پرودیوسر هم کار میکنه. اونطور که خودش در خاطراتش میگه، نحوه آشناییش با موسیقی از طریق پیانویی بوده که مادرش در کودکی براش میگیره، ولی کلن دو هفته معلم پیانو داشته چون دوست نداشته آهنگ سازه دیگر رو بزنه، دوست داشته چیزی که میاد تو ذهنش رو بتونه رو پیانو اجرا کنه. و در کل نکته جالب، شاید جالبترین نکته راجع به هانس زیمر اینه که هیچ تحصیلات آکادمیک نداره در این زمینه و به صورت خودآموز و تجربی وارد کار شده و جلو رفته. البته به داشتن منتور خیلی معتقده و در واقع شروع کارش همکاری با یک آهنگساز فیلم دیگه بوده که به عنوان دستیار توی استودیو برای اون آهنگساز کار میکرده. حتی کارهای خیلی مربوط به موسیقی هم نه، ولی همین که به گفته خودش حضور داشته توی اون استودیو در کنار یا آهنگساز خوب و یک کارگردان خوب و یاد می گرفته. ولی در هر صورت نقطه عطف کارش رو میتونیم از سال 1988، یعنی در سن 31 سالگی، با ساختن موسیقی فیلم رین من در نظر بگیریم. دو کلید واژه مهم تو گفتار هانس زیمر در رابطه با کارش وجود داره، یکی پلی و یکی استوری. برای ساختن موسیقی فیلم خودش رو با بچه‌ای مقایسه میکنه که لگوهاش رو از با بازیاش رو ریخته جلوش و داره با ذوق و شوق یه چیزی درست میکنه. در واقع هر امکاناتی که در اختیار داره، از تکنولوژی‌های آنالوگ و دیجیتال گرفته سازها و موسیقی الکترونیک، همه رو ابزار و وسایلی میدونه که با همون ذوق و شوق میره سراغشون و اونقدر وقت میذاره تا به اون چیزی که میخواد میرسه و کاملا معتقده که باید این پلیفول، این بازیگوشی و این ذوق و شوق توی آهنگساز وجود داشته باشه برای رسیدن به اون چیزی که درسته واسه تصویر. و کلمه دیگه استوری، داستان، خودش رو داستان سرا میدونه و علاقش به روایت و داستان سرایی باعث شده که انقدر آهنگساز موفقی باشه توی موسیقی فیلم. حالا درسته که در مورد فیلم خودش اون داستان خودش نیست، خودش داستان رو نمیگه، ولی داره به یه تیم کمک میکنه برای بیان بهتر داستان. یکی از چیزایی که هانس زیمر خب به خاطرش خیلی مطرح هست استفاده از موسیقی کلاسیک و ارکسترال به همراه موسیقی الکترونیکه که خیلی به خوبی این دوتا رو با هم استفاده میکنه. از نظر هانس زیمر فرقی نمیکنه به چه وسیله‌ای، اینا همه ابزارهایی هستن برای بیان درست روایت و با هر روشی که بتونه برسه به اون داستان سرایی و به اون بیان درست داستان از همون روش استفاده میکنه و از همه امکانات بهره میگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون و نکات جالبی که بهش اشاره کردید. همونجور که اشاره هم کردیم هانس زیمر آهنگساز بسیار مطرح و مشهوری در دنیا و حتی در میان ایرانی ها محسوب میشه. حالا ازتون میخوام خواهش کنم درباره روش آهنگسازی این آهنگساز بهمون بگین. این که به نظر شما چه نکاتی هستش که باعث میشه تأثیر بیشتری موسیقی زیمر بذاره و اینقدر مکمل در کنار تصاویر حرکت کنه؟ از چه روش هایی استفاده میکنه در آهنگسازیش؟
نوع نگاه و رویکرد هانس زیمر برای پیدا کردن اصوات و تم‌های درست برای فیلم خیلی نکات قابل توجهی رو در بر میگیره. قبل از هر چیز کارکرد موسیقی متن، موسیقی برای تصویر از نظر هانس زیمر مثل ساب تکست در سینما عمل میکنه و این مهمترین چیزه برای رسیدن به درک درستی که موسیقی در رابطه با هر سکانس فیلم باید انجام بده. سابتکست کلمه‌ای که توسط استانیسلافسکی کارگردان و تئوریسین هنرهای نمایشی روس در اوایل قرن بیستم وارد لغتنامه شده. سابتکست در واقع کلمات و جمله هایی هستن که توسط بازیگر بیان نمیشن یا به وضوح بیان نمیشن و در فیلمنامه نوشته نشدن. در واقع اون افکار و احساسات ناگفته بازیگرن که توسط بیننده درک میشن، فهمیده میشن. اون معنا و احساسات زیرین و پوشیده. یه جمله معروف هم ازش هست که میگه تماشاگران برای دیدن و حس کردن سابتکست به سالن نمایش یا حالا سینما میان، وگرنه میتونن نمایشنامه یا فیلمنامه رو تو خونهشون بخونن. حالا این رویکرد هانس زیمر که موسیقی فیلم رو از جنس ساب تکست میدونه خیلی تأثیرگذار روی کارش. روشش هم برای به دست آوردن موسیقی مناسب که به عنوان ساب تکست درست کار بکنه خیلی جالبه. در واقع اولین مخاطب موسیقیش خودشه، یعنی خودش رو در معرض اون سکانس از فیلم قرار میده و پیدا میکنه اون ساب تکست از جنس صدا رو که چی باید باشه، که خودش رو تحت تاثیر قرار بده، چی کمه، چی میشه اضافه کرد به همه ساب تکست های خوبی که وجود داره. حالا با بازی خوب، نحوه فیلم برداری، ادیت نور و رنگ، جلوه‌های ویژه و به طور کلی همه عواملی که برای تصویر کار کردن. شروع کار نسبت به تمام مراحل بعدی پروسه خیلی طولانی تری است برای هانس زیمر. رسیدن به ایده درست. از نظر هانس زیمر رسیدن به اون ایده درست توسط درک درست داستانی که قرار فیلم روایت بکنه با تمام لایه‌های زیرینش امکان پذیره. و برای فهمیدن و درک درست داستانم بهترین روش شروع کار قبل از حتی شروع کار فیلم برداریه، یعنی با حرف زدن با کارگردان و کنار کارگردان بودن. برای مثال راجع به فیلم اینترستلار توی یکی از مصاحبه‌هاش هانس زیمر راجع به این صحبت کرده که کارگردان اول فقط در مورد حس پدر بودن باش صحبت کرده، رابطه پدر با فرزند که باعث آفرینش اون تم اصلی که بسیار ساده ولی بسیار معنادار و پر احساسه. و بعد از اینکه این تم اصلی رو هانس زیمر درست کرده، تازه راجع به بزرگی فیلم و اینکه چقدر پرودکشن عظیمی است و کهکشان‌ها رو در بر میگیره بهش گفته. یعنی اون ساب تکست رابطه پدر و فرزنده و این انتخاب سخت بین دوری و جدایی باز برای هدف بالاتر و نجات فرزند که حالا میشه آوردش توی اسکیل بزرگتر. یعنی اگر اون تم اولیه درست باشه میشه بعدش آورد توی اسکیل های بزرگتر، اون قلب داستانه که باید درست فهمیده بشه. و هانس زیمر همیشه این تاکید رو داره که به اون لایه عمیق داستان باید آهنگساز بچسته و ازش جدا نشه. در طول فیلم این موسیقی باید همچنان پایبند اون در واقع قلب داستان باشه و خودش به عنوان آهنگساز مثل بازیگر میره توی نقشی که داستان فیلم داره رقم میزنه. کلا صحبت با کارگردان رو خیلی خیلی مهم میدونه و دوست داره در تمام مراحل کار باشه و موسیقی پا به پای کارهای دیگه مثل تدوینا و ادیتا و هر چیز دیگه پیش بره تا به درستی انجام بشه.
خیلی ممنونم ازتون، واقعا به نکات خیلی خوبی اشاره کردید، چون همینا رو که کنار هم بذاریم مشخص میشه که دلیل این که ما وقتی موسیقی زیمر رو در کنار داستان و در کنار تصاویر میشنویم چه چیزاییه که باعث میشه اینقدر فضای داستان از طریق موسیقی هم منتقل بشه و فضای کلی رو ما با موسیقی بتونیم کاملا درک کنیم. و واقعا هم همین روی کرده زیمر در آهنگسازیه که به نظر من به این سمت میبره. یکی از ویژگی‌های موسیقی زیمر میتونیم بگیم نوع نگاه و رویکردش در استفاده از سازهای آکوستیک و الکترونیک در کنار همدیگه است. ارزیابی شما از این نوع رویکرد این آهنگساز چی هستش؟
در مورد موسیقی زیمر و استفادهش از سازهای آکوستیک و موسیقی الکترونیک در کنار هم، باید گفت برای آهنگسازهای معاصر و مدرن‌تر مخصوصاً در ژانر موسیقی فیلم این یک امر اجتناب ناپذیره. این آهنگسازا مثل نسل قبل تر از خودشون نیستن که هنوز با قلم و کاغذ پارتیتور برای فیلم اسکور می نوشتن و تحت تاثیر آهنگسازای به نام کلاسیک بودن. زیمر و آهنگسازان همرده اون در واقع هم تحت تاثیر آهنگسازان کلاسیک هستن، هم تحت تاثیر موسیقی الکترونیک و تکنولوژی جدید با همه ابعادش. و میدونیم آهنگسازایی مثل زیمر خیلی هم از این نظر قوی‌ان، استودیوهای خودشونو دارن، دستیارا و تیم فنی خودشونو دارن و با مهندسای صدا همکاری همه جانبه در روند ساخت موسیقی دارن. حتی نرم افزارهایی که استفاده میکنن بسیار به اصطلاح کاستومایز شده برای نیازها و طرز فکر اونا تو آهنگسازیشون. خود مبحث ساوند دیزاین که تو فیلم دون هم بسیار در سطح پیشرفته‌ای داره عمل میکنه، به طوری که یک دنیای صوتی منحصر به فرد خلق میکنه و اینا همه در سایه تکنولوژی موسیقی و مهارت این افراد در استفاده از اون و همکاری یک تیم متخصص با همدیگه است که عملی میشه. یک ویژگی مهم این آهنگسازای فیلم، حالا اینجا به طور خاص هانس زیمر، اینه که به جای فقط تمرکز به متدهای نوشتن برای ارکستر و ارکستراسیون، بیشتر تمرکز دارن به خود صدا، ساند و ساند دیزاین و قابلیت‌هایی که درش نهفته است. خیلی جاها می‌بینیم که زیمر چند دقیقه از فیلمو فقط با یک نوت پیش میره، ولی این صدایی که درست کرده با سینتیسایزرها و اون پروسه‌ای که تکنیک‌های الکترونیک به این تک نوت پویایی داده، اکسپرشن داده، میتونه خیلی بهتر از یک پارت ارکسترال حجیم عمل بکنه. در واقع یکی از ویژگی‌های مهم زیمر درست کردن و به وجود آوردن پالت صوتی خاص و بسیار کارآمد برای هر فیلمیه که کار کرده. یه دنیای صوتی منحصر به فرد برای هر فیلم. در واقع با پیدا کردن یک تمبر و رنگ خاص برای موسیقی اون فیلم، حالا چه با ساز آکوستیک چه اصوات الکترونیک، این کار رو انجام میده. مثلا تو گلادیاتور صدای دودوک یا خواننده زن برای یادآور شدن تم بازگشت به خانه، یا مثلا در دارک نایت اون گلیساندوهای مدام و پیوسته بالا رونده که تنشن رو به سرحد ممکن میرسونه، یا تو فیلم شرلوک که به جای اینکه شرلوک با ویولون باخ بنوازه، اینطور تصمیم میگیره که ویولون جیپسی بنوازه و برای موسیقی این فیلم سفر میکنن به اسلوواکی، کلی نوازنده و گروه های جیپسی رو میبینن تا در آخر نوازنده هاشون رو انتخاب میکنن و با خودشون میارن برای ضبط. در کل زیمر خیلی به انتخاب درست نوازنده معتقده. یا در فیلم اینسپشن، به خاطر مفهوم زمان و داستان پیچیده‌ای که فیلم در ارتباط با زمان داره، اینجا حتی این دنیای صوتی به کمک بیشتر فهمیده شدن داستان فیلم هم میاد. در واقع هرچی شخصیت‌های داستان به عمق پایین‌تر در زمان سفر میکنن، موسیقی هم با فرکانس های بمتر و طولانی تر این جریان رو داره همراهی میکنه. یا رنگ صدای ارگ در فیلم اینترستلار که باعث میشه اتفاقات فیلم به چیزی ماورای انسان گره بخوره، به خاطر ذهنیتی که از صدای ارگ کلیسا و موسیقی مذهبی در پس ذهنها هست. یا در دانکرک که از صدای استاپواچ ساعت خود کارگردان استفاده کرده و اون نوسان رو به عنوان اون رنگ خاص و یکی از المان‌های مهم صوتی ضبط کرده و استفاده کرده. تو موسیقی دون هم این رنگ خاص رو داریم، مخصوصا که برای دون حتی یک ساز جدید طراحی و درست کرده که به اون رنگ جدید و دلخواه برسه. میخوام بگم این دنیای صوتی ساند ورلد که برای هر فیلم درست میکنه، اغلب مهمتر از ملودی و هارمونی هایی هستن که برای فیلم مینویسه. در واقع طراحی و خلق یک دنیای صوتی خاص برای فیلم به جای نوشتن پارتیتور به سبک آهنگسازی قدیم، و همینه که زیمر رو تبدیل کرده به یکی از بهترین ها تو این عرصه، طوری که یک سری از این فیلم ها رو واقعا نمیشه بدون موسیقیشون تصور کرد.
بسیار عالی، بریم سراغ موضوع اصلی برنامه، بررسی موسیقی فیلم دیون. خانم کهزادی عزیز، میخوام ازتون به طور کلی برای ما بررسی کنید حضور هانس زیمر رو در کنار این داستان و در کنار این فیلم، و به طور کلی مثلا به همون از نشانه گذاری هایی که در موسیقی این فیلم شده، یعنی ملودی خاصی اگر استفاده شده برای شخصیت خاصی، و استفاده زیمر از صداها، سازها و نوع نگاهش به طور کلی در آهنگسازی این فیلم رو به ما بگید. مثلا یه مورد دیگه ای که هست، به نظر شما این آهنگساز برای انتقال فضای تخیلی این فیلم از چه ویژگی های موسیقایی استفاده کرده؟ البته میدونم که سوالم کمی کلیه، ولی هر نکته ای که به نظرتون میاد رو به ما بگین، بسیار ازتون ممنون میشم.
موسیقی فیلم دون بسیار موفقه، چون اگر ویدیوهایی رو ببینیم که به وسیله اپلیکیشن ها موسیقی رو از فیلم حذف میکنن، اون وقت میفهمیم چقدر در به وجود آوردن و سمت و سو دادن به تخیل بیننده و بیدار کردن احساسات درونی موثره. فیلمی که از همون ابتدا قبل از اینکه حتی لوگوی استودیوی تهیه فیلمو ببینیم، این صداست که ما رو دعوت میکنه به تجربه دنیای دون. صداها و ساوند دیزاین که در واقع به این صداها پرسپکتیو خاصی داده در مورد فیلم نقش کلیدی داره. خودم واقعا دوست داشتم که میتونستم فیلم رو تو سینما با سیستم صوتی استاندارد ببینم. فکر کنم فقط اون موقع است که میتونیم کاملا دنیای صوتی که هانس زیمر با همکاری مهندسای صدا و ساوند دیزاینرها به وجود آوردن رو تجربه کنیم. مسلما با تماشای فیلم با لپتاپ و کامپیوتر خیلی از این دنیای صوتی از دست میره. کار شاخصی که موسیقی تو این فیلم کرده اضافه کردن لایه‌ها و بافتی غنی به فیلمه. لایه‌های زیادی از اصوات، صدای انسان به صورت خط آوازی، به صورت پچ، فریاد یا چند آوازهای مذهبی گونه و تکنیک‌های تروت سینگینگ که اون صداهای خیلی بم خاص شبیه آوازهای مغولی هستن. صدای سازی که برای این فیلم ساخته شده و یک رنگ جدیده و یک المان صوتی خاص در فیلمه و ارکستر. این لایه ها به درستی در طول فیلم میان و به هم اضافه میشن و از هم کم میشن و گاهی لایه‌ای مثل خط آوازی روی پارت ارکستر قرار میگیره، گاهی برعکس، صدای ارکستر که با افکت ها و اسوات الکترونیک امپلیفای شده غالب میشه و لایه های آوازی میان پایین. این حرکت مواج لایه های صوتی، خلوت و پرحجم شدنشون یا میتونم بگم آروم و خروشان شدنشون، برای من مثل حرکت شنها و تل ماسه در زمین دونه. یعنی آهنگساز اصلی ترین المان بصری رو تونسته با صدا تصویر سازی کنه که همون بیابانی از شن و ماسه است. از طرفی هم خیلی انتخاب هوشمندانه ایه، چون میزان و مدت موسیقی در این فیلم که فیلم طولانی هم هست خیلی زیاده. یعنی لحظاتی که تصویر بدون موسیقی در فیلم هست کمه و رسیدن به این بافت صوتی خاص که به جای تمرکز روی تم و ملودی داره با خلق رنگ‌های صوتی خاص و ربط دادن این رنگ‌ها به کاراکترها و موقعیت‌های خاص فیلم پیش میره، خیلی به آهنگساز کمک کرده که بتونه در بازه‌های زمانی طولانی صدا رو به تصویر اضافه کنه. و در مورد تم و ملودی‌هایی هم که وجود داره در فیلم، تونسته با عوض کردن رنگ صوتی اونها به کرات در موقعیت‌های مختلف فیلم ازشون استفاده کنه. در موسیقی دون زیمر خواسته صداهایی رو از ترکیب اصوات آکوستیک و الکترونیک بیرون بکشه که بتونن متعلق به دنیایی شاید در هزاران سال آینده باشن. اون نمیخواد که بیننده باز با صدای ارکستر با ارکستراسیون متداول مواجه بشه. تو یکی از مصاحبه‌هاش در مورد موسیقی فیلم ستار وارز گفته که اون موقع که فیلم رو دیده، با اینکه تجربه و دانش الانش هم نداشته، ولی اولین چیزی که نظرش رو جلب کرده این بوده که چرا همه چی مال یک دنیای دیگه است ولی موسیقی و صداها ارکستریه که همیشه میشنویم. طبق معمول در فیلم تم‌ها و ملودی‌هایی داریم که یادآور شخصیت یا مکان و موقعیت خاص در فیلم هستن، ولی علاوه بر اونها رنگ و تمبر خاص صوتی هم برای موقعیت‌ها یا شخصیت‌ها در نظر گرفته شده. مثل رنگ و صدای خاص ساز کوبه‌ای که یک المان صوتی ویژه در این فیلم به حساب میاد و در موقعیت‌های اضطراری، اضطراب و کشمکش و نبرد سر و کله‌اش پیدا میشه، یا بافت صوتی خاصی که با صداهای پچ پچ زنانه برای یادآور شدن کاراکتر بنی جزریت، یا صدای ارکسترال گرمتر و آشناتر برای امارت پادشاهی یا هاوس اتریدیز. کاراکتر دانکن آیداهو که تم مخصوص خودشو داره، شاید بعد اینجا هشدار اسپویل بدیم، شاید خب قسمتایی از داستان فیلم لو میره بخوام توضیحات دقیق تر بدم. این کاراکتر میبینیم در فیلم ملودی مخصوص خودش رو داره، همچنین میبینیم که در طول فیلم چه ارجاعات درستی با این تم انجام شده. تنها جایی که ملودی و تم مخصوص این کاراکتر نمیاد اون صحنه ای هست که داره برای نجات جون جسیکا و پال در واقع میجنگه و خودش رو فدا میکنه، ولی جلوتر جایی که کاراکتر اصلی پال با اون جنگجوی فرمنی داره مبارزه میکنه، میبینیم که از تم این شخصیت، از تم دانکن استفاده شده. چرا؟ چون پال مبارزه رو از اون یاد گرفته و به خاطر اونه که زنده است و الان باید همون کار رو انجام بده. در واقع داره به ارتباط درونی این دو شخصیت با هم اشاره میشه و با آوردن تم این کاراکتر در اون صحنه مسلماً به طور ناخودآگاه ارجاعات احساسی و معنایی درست برای بیننده برانگیخته میشه. مکان اصلی بیابان پر از ماسه که گفتم با الهام از صدای باد و حرکت مواج ماسه ها، از ترکیب نویسا، فرکانس های زیرتر و صداهای محیطی، صداهای سازای بادی و صدای زن که البته کاملا متفاوته این صدا با اون صدای پچ پچ زنانه که برای کاراکتر جزریت بود، که در کل نقش مهم و کلیدی در این فیلم داره، یا بهتره بگم که این گروه صوتی نقش مهمی در موسیقی فیلم داره. تصمیم هوشمندانه ای هم هست که آهنگساز گرفته، چون دون داستان پیچیده ایه با شخصیت های زیاد که در تقابل با همدیگه هستن و اتفاقات زیادی که در حال رخ دادنه، و شخصیت اصلی پال که در کلنجار مدام بین واقعیت و خیال، دنیای دیگری که مدام به سمت اون خوانده میشه، و پیوند دادن رنگ‌های صوتی متفاوت و سازهای مختلف برای هر کدوم از این شخصیت‌ها و موقعیت‌ها با ایده‌های آهنگسازی متفاوت تونسته تمام المان‌های داستان رو به هم مرتبط کنه، و اینطوریه که ما یک موسیقی سیال و در این حال یک پارچه رو در طول فیلم میشنویم. برای اینکه بتونم مشخصاً و با یک مثال این قضیه رو توضیح بدم، در صحنه‌ای که پادشاه داره از همسرش میپرسه که اگر اتفاق بدی بیفته از پسرمون آیا محافظت میکنی، در جایی که همسرش رو به کاراکتر بنی جزریت ارجاع میده و میگه از تو به عنوان مادرش نمیپرسم بلکه از بنی جزریت دارم میپرسم، اون موقع است که اون صداهای پچ پچ مربوط به این کاراکتر شنیده میشه. و بعد وقتی که همسرش داره به شاه اطمینان میده که هر اتفاقی بیفته از پسرمون محافظت میکنم، تم ویژه هاوس اتریدیز وارد میشه و روی رنگ صوتی پچ پچا قرار میگیره و بر اون غالب میشه. حالا اگر به جای این رنگ صوتی خاص هانس زیمر از یک ملودی برای شخصیت بنی جزریت استفاده کرده بود، به راحتی نمیشد این دو تم رو در هم ادغام کرد، به طوری که همزمان هر دو در یک قطعه حضور داشته باشن و نمیشد شخصیت ها و موقعیت ها رو به این راحتی هر جا که لازمه احضار کرد. ولی با استفاده از رنگ و تمبر خاص صوتی برای یک سری از شخصیت ها و موقعیت ها به جای تم و ملودی خاص برای اونها، زیمر موفق شده که این کار رو انجام بده. یک مورد جالب که در مورد روش زیمر در ساختن صداهای الکترونیک و پروسس شده هست و در این فیلم هم در صحنه‌های خیلی درست ازش استفاده شده، این است که خیلی فکر میکنن هر صدایی که ما بخوایم دیگه الان ازش استفاده کنیم تو سمپلا هست و میشه با سینتی سایزر را ساختش، ولی هانس زیمر به منبع و منشأ اون صدایی که میخواد استفاده کنه و حالا با تکنیک های الکترونیک تغییرش بده اهمیت ویژه میده. برای مثال ترکیب رنگ صوتی خاصی که ما در یکی از صحنه های ویژه فیلم میشنویم، صحنه جعبه سیاهی که در واقع جعبه درد هست و پال بعد دستش رو توی جعبه بکنه و بر درد غلبه کنه، برای ساختن این ترکیب صوتی از صداهای مته و ابزار دندون پزشکی استفاده شده که صدا رو ضبط کردن و خب به وسیله آهنگساز پرداخته شده، یا صدای فریاد زدن که باز در پروسه الکترونیک تغییر کرده به طوری که ممکنه واضح صدای فریاد شنیده نشه یا صدای مته دندون پزشکی، ولی اون تأثیر روانی احساس انزجار و درد رو مسلما در بیننده برمی‌انگیزه و این همون ساب تکست که هانس زیمر راجبش صحبت میکنه. تو همین صحنه میبینیم که وقتی پال میتونه بر درد و در واقع بر ذهن خودش غلبه کنه، صدای آواز زن که در صحنه های فرمن ها و بیابون میشنویم وارد میشه و در واقع پال رو به اون سمت میکشونه و همراهش بیننده ها رو. و به طور کلی نحوه وارد کردن این تم ها و گروه های صوتی متعلق به کاراکترها به صحنه های فیلم که گاهی زودتر از اینکه حتی دیالوگی صورت بگیره یا اتفاقی بیفته، بیننده رو وصل میکنه به اون احساس و موقعیت مد نظر، توانایی آهنگساز رو در این زمینه نشون میده. یک تم و ملودی اصلی هم داره، تمی که برای صحنه‌های خیال و رویا انتخاب شده. اینجا میخوام برگردم به موضوع مهمی که راجب فهمیدن قلب داستانی که داره روایت میشه گفتم. طبق گفته زیمر، هانس زیمر خیلی قبل از اینکه ساختن این موسیقی بهش پیشنهاد بشه کتاب رو خونده بوده، در واقع فیلمنامه از روی کتاب دون نوشته شده، کتاب رو خونده و داستان رو میدونسته، عمیقاً میدونسته و خیلی هم علاقه‌مند بوده به داستان. جوری که منتظر بوده که یه کارگردان خوبی پیدا بشه و داستان رو به دست بگیره و موسیقیش رو بسپره به اون. بنابراین وقتی کار شروع میشه زیمر میدونسته که اصل داستان رویاست، خیاله. به همین خاطر که صحنه هایی که پال رویا میبینه و اون دختر رو میبینه و اتفاقاتی که در رویا بهش نشون داده میشه باید تم اصلی فیلم اونجا قرار بگیره. تمی که باز واقعا ساده است ولی خیلی درست و مثل اتفاقی که تو اینترستلار میفته در اینجا هم این تم در جاهای مختلف فیلم با رنگ بندی و ارکستراسیون متفاوت و تراکم بافت متفاوت شنیده میشه و برای بیننده به عنوان تم اصلی تثبیت میشه. یا مثلا این مورد که صدای زن به عنوان یک کاراکتر ویژه در موسیقی فیلم در نظر گرفته شده، حالا چه به صورت آواز چه به صورت اون فضایی که با پچ‌پچ‌ها ساخته شده، باز برمیگرده به فهم و برداشت درست از داستان. اینکه زن شخصیت کلیدی اینجا و ماهیتی رویاگونه هم داره در این داستان و خب خود جریان صدای خاصی که خاندان پال و مادرش به عنوان یک قدرت ویژه میتونن ازش استفاده کنن، صدایی که اگر پال بتونه لحن درستش رو بیان کنه میتونه دشمنان خودش رو وادار به اطاعت بکنه و اینا همه قلب داستان هستن که آهنگساز باید بهش متوسل بشه و ایده هاش رو بر اساس اون پیش ببره.
ازتون میخوام روی کرده این آهنگساز رو در استفاده از هارمونی در آثارش هم به همون بگید. و نکته دیگه ای هم که دوست داشتم بهش اشاره بشه اینه که موسیقی فیلم دون میتونیم بگیم در جاهایی به گامهای شرقی نزدیک میشه و انگار فواصل شرقی رو ما میشنویم. شاید بشه گفت شباهت دوری هم به موسیقی ما هم داره. همونجور که میدونیم خب بعضی از آهنگسازان در هالیوود مثل موریس شار یا توماس نیومن نسبت به فراخور نیازشون از هارمونی های شرق هم الهام گرفتن. حالا میخوام نظر شما و ارزیابی شما در برابر این استفاده هانس زیمر رو هم بدونم.
اگر بخوایم راجع به ملودی و هارمونی این سانترک صحبت کنیم، شاید همون تم اصلی که میگم که اسمش دریم هست، گفتم هر وقت که شخصیت اصلی شروع میکنه به رویا دیدن مخصوصا ما این تمو میشنویم. خیلی جالبه تأثیرش از گامای شرقی و خاورمیانه. خب توی فیلم هم اصلا اون قوم فرمنا دارن عربی صحبت میکنن و مسلما فواصلی که استفاده کرده این همه دوم افزوده و واقعا میشه توی حتی سیستم موسیقی ایرانی مثلا شاید که بعدش هم با یه نوت تنشن می بمول میتونیم بگیم چارگاه، میتونیم بگیم اولش از حصار چارگاه فرود اومده تو چارگاه ره. خنده داره که بگیم هانس زیمر از حصار چارگاه فرود اومده توی چارگاه، ولی خب شبیه گامایی که به عنوان گامای جیپسی یا دوبل هارمونیک تعریف میشم هست. در هر صورت تأثیر پذیریش از این موسیقی خاورمیانه کاملا مشهوده و روش همیشگیش برای اینکه چطوری یک تم بسیار ساده ولی بسیار تأثیرگذار خلق میکنه، یک ملودی خیلی خوب می نویسه با ایجاد کردن سوال و جواب به سادگی، سوال جواب یا گاهی سوال سوال جواب یا یه جواب نصف نیمه دوباره سوال تا برسیم به یک پاسخ و یه جواب کامل. من سعی میکنم شبیهش رو روی پیانو بزنم.
یه سوال مطرح شد. بازم سواله با من. جواب میرسیم.
و خب دفعه دوم که جمله تکرار میشه یک جواب متفاوت داره. می به مول مثل یک نوت تنشن میاد.
پاسخ کامل تو ر ماژور. بعدش فقط داریم روی دو تا آکورد مانو میدیم.
ناپولیتن تو همون گام، یعنی N7 ناپولی که فاصله هفتم هم بهش اضافه شده.
بعد در ادامه به سادگی برای جلو بردن تمش از روش کلاسیک تم واریاسیون، واریاسیون دوم تمش رو ارائه میده.
رو همون دوتا آکورد و حتی واریاسیون سومش که این موتیف خیلی جاها توی اسکور استفاده شده با بندهای خیلی حجیم زهی ها و گلیساندوهای خیلی جالب، ولی باز واریاسیون همون تمه. اینجا تم باز شده، فواصلش طولانی تر شده، همونه. ولی
چرا ره؟
تو یکی از مستر کلاساش توضیح میده در این رابطه که چرا انقدر از تونالیته ره استفاده میکنه. به خاطر سازهای باس ارکستر، حالا ویولونسلا، کنترباس هم خب میتونه خیلی جا تا دو بیاد پایین و ویولون آلتو، حتی اگر حساب کنیم اینا همه بمترین نوتشون دوه و وقتی که نوت فرود ما نوت تونیک ره باشه اینا میتونن روی ره ویبراسیون بدن. بنابراین هم آپشن بمترین نوتشون رو دارن و هم میتونن یک صدای خیلی دلچسب تری با ویبراسیون ایجاد کنن. خیلی از کاراشو توی تونالیته ره کار کرده و کلن علاقه داره به این گام.
اگر بخوام نظرم راجع به بهترین سکانس از نظر موسیقی و از اون طرف جایی که از نظرم موسیقی خیلی درست کار نکرده، البته اینو دارم بر اساس شنیدن اول میگم، یعنی معیارم دفعه اولیه که فیلمو دیدم، چون به نظرم مهمترین شنیدن و دیدن همون دفعه اولیه که داریم یک اثر رو میبینیم و میشنویم که واقعا چه تأثیر رو میذاره چه دافعه یا چه جاذبه ایجاد میکنه. برام بهترین لحظه موسیقی صحنه ای بود که هواپیمای پال و مادرش از اون گردباد و طوفان رها شد و با اینکه اون یه موتیف الکترونیک خیلی ساده بود ولی به نظرم خیلی شگفت انگیز و خیلی زیبا اومد. از اون طرف استفاده ساز بک پایپ یا همون نیمبونای اسکاتلندی با خود ساز مشکلی ندارم، ولی هر دو جا که این موتیف با ساز بک پایپ اومد، هم دفعه اول که در واقع اینا وارد اون سیاره شدن، هم یک بارم تو جنگ، به نظرم خیلی یهوی فضا روشن شد. یعنی درسته که تم حماسی بود ولی برای اون جنگ یا برای اون ورود به نظرم همچنان باید یه خود تیره تر و سنگین تر می بود فضا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون خانم کوهزادی. اگر که نکته ای نیست و یا حرفی نیست که جا مونده باشه، بیش از این وقتتون رو نگیریم. اگر که نکته ای هم هست که ما سر و پا گوشیم.
میخواستم یک نکته راجع به تفاوت رویکرد اکثر کارگردان ها تو ایران نسبت به موسیقی فیلم و آهنگساز فیلم با چیزی که حداقل در مورد آهنگسازهای بزرگ داره تو دنیا اتفاق میفته بگم. طبق تجربه‌ای که من تو سالهای اخیر داشتم و حتی تجربه دوستا و همکارام در این زمینه، سکانس‌های فیلمی که به آهنگساز داده میشه برای ساخت موسیقی اکثرا با تمپ ترک یا تمپ میوزیک که در واقع یک ترک نمونه است همراهه، ترکی که کارگردان یا تدوینگر تشخیص دادن مناسب اون صحنه از فیلم هست یا دوست دارن که موسیقی شبیه به اون ترک و تو اون فضا برای اون صحنه ساخته بشه. به نظر من قضیه اولین چیزیه که میتونه مانع از خلق یک اثر خاص و مختص به اون فیلم بدون کپی کاری و محدود کردن خلاقیت آهنگساز بشه. خود فیلم، داستان فیلم، فیلمنامه، صحبت‌هایی که بین کارگردان و آهنگساز رد و بدل میشه، به آهنگساز اون جهت‌دهی کافی رو میده و اگر کار به موقع انجام بشه، یعنی شروع کار موسیقی بعد از تموم شدن بیشتر کارهای تصویری نباشه و مرحله به مرحله موسیقی و تصویر با هم پیش بره، همه چی درست از آب در میاد و حتما میتونه همسو با ذهنیت و سلیقه کارگردان باشه. حتی در مواردی که چه برای کارگردان چه برای بازیگرا وجود یک ترک اولیه لازمه که همه چیز درست پیش بره، باز اگر کار آهنگسازی به موقع شروع شده باشه، حتی ارائه موسیقی غیر نهایی، یعنی یک ورژن خامتر، باز بهتر از تمپ ترک، اینکه اثر یه آهنگساز دیگه که برای فیلم دیگه ساخته شده رو استفاده کنیم به عنوان ترک نمونه. آهنگسازی مثل هانس سیمر حتی مخالف هستن که کارگردان ها از آثار خودشون، یعنی آثار قبلی که برای فیلم‌های دیگه ساختن، برای فیلم جدید به عنوان ترک نمونه استفاده کنن، چه برسه به اینکه بخوان آثار آهنگسازهای دیگر رو بذارن روی کار. میخوام بگم یه آهنگساز خوب مسلما خودش به آثار مهم و آهنگسازهای معروف گوش میده و موسیقی فیلم‌های خوب رو رصد کرده و چیزایی که باید با این شنیدن‌ها یاد بگیره و الهام بگیره رو انجام داده، ولی گذاشتن ترک نمونه روی کار یا حتی گاهی تم ترک به طور رسمی روی اون تصاویر نیست، ولی باز کارگردان به صورت جداگانه ترک هایی که دوست داره و فکر میکنه آهنگساز باید تو این فضا و نزدیک به اون موسیقی حرکت کنه رو برای آهنگساز میفرسته. به نظرم باید ازش اجتناب کرد، باید یک اعتماد وجود داشته باشه بین کارگردان و آهنگساز تا اجازه کشف و خلق موسیقی برای اون فیلم به آهنگساز داده بشه، اتفاقی که برای تمام آهنگسازان مهم مثل زیمر میفته. و یک تفاوت دیگه که به چشم میاد، مدت زمانیه که در اختیار آهنگساز قرار میگیره. مسلماً خلق یک اثر خیلی عالی احتیاج به زمان کافی هم داره.
بازم ازتون تشکر میکنم. خیلی ممنون که امروز کنارمون بودین. واقعاً ازتون یاد گرفتیم. ممنون که با این حوصله و مهر در کنار برنامه ما بودین. امیدوارم که باز هم فرصت این رو داشته باشیم که شما رو به عنوان مهمان در کنار خودمون داشته باشیم. براتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم همیشه همینطور درخشان و پرتوان باشین. ما هم بتونیم از وجودتون و اطلاعاتتون استفاده کنیم.
خیلی ممنون. من هم متشکرم از شما که من رو به برنامه‌تون دعوت کردین و خدا نگهدار.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. شنوندگان برنامه ضرباهنگ، خیلی ممنونم که در یک عصر پاییزی دیگه همراه ما بودید. ما از این هفته دوباره هر چهارشنبه در کنارتون هستیم، یادتون نره. امیدوارم از شنیدن این برنامه هم لذت برده باشید. یادتون نره که ما منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون هستیم. برای تک تکتون آرزوی سلامتی میکنم. آخر هفته بسیار خوبی پیش روتون باشه. خیلی مواظب خودتون باشین. خیلی خیلی دوستتون داریم. تا یه چهارشنبه دیگه و یه ضرباهنگ دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.